الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا فاستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، فقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. قال علي عليه السلام: لقد تغمسها ابن ابي قحافه فعنه ليعلم ان محلي محل القصر من الرحى. دیشب عرض رسوندم که نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام شناخت و بینش و نظر و آگاهی و برداشتی که در دنیای افکار و اندیشه ها وجود دارد گوناگون است. نه تنها اظهار نظر در خصوص شخصیت امیر المؤمنین علیه السلام منحصر به شیعیان یا مسلمین است، حتی از افراد غیر مسلمان و حتی از کسانی که به دین و خدا و مبدع معتقد هم نیستن در خصوص عظمت و شخصیت امیر المؤمنین اظهار نظرهای گوناگونی نمودن. اما کیفیت این اظهار نظر مربوط به کیفیت شناخت و برداشت آنهاست. گروهی از غیر مسلمین از دید رشادت، شهامت، علم، ایثار، گذشت و جوانمردی امیرالمؤمنین در خصوص امیرالمؤمنین اعتراف به عظمت اون حضرت و بزرگیش نمودن. در دنیای اسلام غیر شیعیان به جز ناسبی ها باز از دید تعریف خدا، تعریف پیامبر و خود رفتار و منش امیرالمؤمنین مجبور شدند که عظمت و بزرگی اون حضرت رو مطرح کنند، در وصف امیرالمؤمنین شعر بگویند و یا کتاب مستقل در خصوص امیرالمؤمنین بنویسند. اما از نظر ما شیعیان اون چه که مطرح هست امیرالمؤمنین علیه السلام بالاتر از این حرف هاست، نه به جهت شهامت و شجاعت و رشادت و علم و گذشت و ایثار، بلی اینها از فضائل و منافع به حساب می آید، ولی علی در یک سطح بالاتری از این حرف ها قرار دارد که ما از اون دید باید امیرالمؤمنین رو بشناسیم و توجه کنیم. البته با توجه به اون حدیث معروف که پیامبر فرمودن خدا را نشناخت کسی جز من و علی، مرا نشناخت کسی جز خدا و علی، علی را نشناخت کسی جز خدا و من، یعنی به این معنا علی شناخته نمی شود. علی در یک سطح بالاتر و برتری قرار دارد. اما به میزانی که آیات قرآن کریم اجازه می دهد، به میزانی که قدرت عقل و تشخیص ما راه را تا حدودی که ممکن است باز کرده ما توجه می کنیم، امیرالمؤمنین رو بالاتر از این وادی صفات ارزنده و برجسته میشناسید. شما مثلا این بیان معروف رو در دنیا دارید که نوعا میگویند جمع زده امر غیر ممکن و محالی است. نمی شود دو صفت متضاد با هم جمع شود. ما اگر یک انسان در میدان شمشیر زدن، در میدان جنگ شهامت داره، رشادت داره، میقره، میجنگه، جلو میره، دیگه نمیشه از این انسان حالت عاطفی حساس نازک نارنجی زود به گریه افتادن متأثر شدن رو ببینیم. اگر یک انسان از نظر علمی غرق در وادی علم و دانش و اون نوع از تعمق و تتبع و تحقیق هست، انتظار این که این انسان در وادی مثلا کارهای عملی کشاورزی و کشت و زرع و غیره خیلی موفق باشه ما نداریم. و همچنین صفات گوناگون دیگر، یکی از اعاجبی که در مورد امیرالمؤمنین دنیا رو به حیرت واداشته و همه رو متعجب کرده اینه، وقتی از نظر جنگ مطرح می شود همه اعتراف دارن، حتی دشمنان سرسخت امیرالمؤمنین، که اگر بنا بود امیرالمؤمنین اون شهامت خود رو در میدان جنگ نشون میداد برای همه حیرت آور بود. یک نمونه در خیبر نوشتم، معروف، همه اعتراف کردم، قلعه ایست در بیرون مدینه، یک در بزرگی برای این قلعه قرار دادن که اگر دشمن میخواد حمله کنه در قلعه رو ببندن و مردم یهود در این قلعه محفوظ باشن. اونگونه که در روایات آمده یک لنگه این در را 18 نفر میبایست دست به دست هم میدادن تا باز و بسته کنن. اما وقتی مسئله جنگ خیبر مطرح میشود، امیرالمؤمنین یک تنه با یک دست این در را از جا میکند و به عنوان پل روی یک اون خندقی که ایجاد کرده اند قرار میدهند. این یه مرحله معمولی است، یه شجاعت عادی است، کسی که این شجاعت رو داره. اما اونجایی که بنا صبر کند و حلم نشون دهد مأمور به سکوت است. میگویند وقتی به خانه امیرالمؤمنین هجوم آوردن و امیرالمؤمنین رو ریسمان به گردن انداخته به سوی مسجد میبردن، یک یهودی را دیدن شهادتین به زبان جاری کرد. رفیق همراه او گفت من سالها با تو بودم، تو پایبند به آیین خود بودی، چه شد که الان شهادتین میگویی و اسلام آوردی؟ گفت من از یهودیان قلعه خیبرم، من این آقا رو در جریان جنگ خیبر دیدم که چه قدرت و شهامتی نشون میداد. این چه نیروی الهی و حق است که این انسانه با این قدرت و شهامت را این چنین به سکوت، این چنین به حلم، این چنین به آرامش کشنده که این صحنه کذایی و در خانش ایجاد کردن خم به ابرو نمی آورد. اونجا که شجاعت بناس نشون بده اونگونه نشون میده، اینجا که سکوت و آرامش باید نشون بده. اگر احقاق حق مطرحه، همین امیرالمؤمنین بعد از اون که به خلافت ظاهری رسیدن و ظاهراً علی را خلیفه قرار دادن، در یکی از شهرهای منطقه حکومتی علی عمال معاویه جهت اذیت روحی به امیرالمؤمنین افرادی می آمدن، عمال معاویه بودن، خرابکاری می کردن، یک گوشه رو آتش می زدن فرار می کردن. اومدن خلخال، چیزی شبیه علنگور که اعراق پاشون میدازن، زنهای اعراق، از پای یک زن یهودیه به زور کندن. خبر به امیرالمؤمنین رسید، در نهج البلاغه داریم، حضرت در کوفه منبر رفتن، گریه کردن، عشق ریختن، خطبه مفصلی خوندن، خطاب به مردم اون منطقه. اگر شما از این غصه بمیرید جا دارد. چرا؟ چون به یک زن ولو یهودیه در منطقه حکومتی ما زندگی میکرده ظلم شده است. این قرقیدن، خطبه خوندن، فریاد زدن و اون گونه عشق ریختن، همین علی وقتی بنا سکوت کند شاهد است نه تنها در میان زنان برجسته ترین زن، بعد از علی برجسته ترین فرد در عالم وجود و بعد از پیغمبر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بین در و دیوار اون گونه له میکنن، اما امیر المؤمنین خم به ابرو نمی آورد و ساکت چون دریایی از صبر و حلم آرام به گوشه نشسته. این چیه؟ اون کسی که در میدان جنگ وقتی صحبت از شهامت علی بود فرار میکردن، چه شد وقتی در بازار کوچه های کوفه یک زن یتیمداری گله میکرد، امیرالمؤمنین آب به کولش گرفته وارد خانه اون زن یتیمدار میشود، بعد میفرماید تو نان میپزی من بچه ها رو نگه دارم، یا من نان بپزم تو بچه ها رو نگه داری؟ گفت خیر، نان رو من میپزم. امیرالمؤمنین با بچه ها سرگرم بازی، بچه ها چه بازی رو دوست داری؟ گفتن ما مدتیست بابامون شهید شده، کسی تو خونه با ما اینجوری نوازش کنه نداشتیم، دلمون میخواد اسب بشی و سوار تو بشیم. علی خودش رو چهار دسته پا و حالت یک مرکب در آورده، بچه ها رو شروع میشونه، از این ور به اون ور میره، بعد میاد کنار حد تنور، حرارت آتش رو به گونه های خودش نزدیک میکنه و میگه خدا نکنه علی نسبت به این بچه ها کوتاهی کرده باشه و عشق میریزه. و حق ایزد و الطاف سبحان که در کار علی عقل است حیران، علی آینه اسرار ایزد، علی یک تا دور دریای سرمد، به گاه خشم چون شیر شرربار، به گاه لطف چون ابر گهربار. خب این چگونه میشه؟ این انسان عادیست مسئله فقط شجاع میدان، اون شجاعت این عشق ریختن، اون خطبه خوندن، فریاد زدن و اون مناجات. اومد در خانه علی و فاطمه، فاطمه جان ما علی رو دیدیم در نخلستونهای مدینه، حتی این تعبیر رو من در روایت دیدم، چون ماهی که از دریا بگیری چگونه وقتی میخواد جون بده بالا پایین میره، به این قسم این علی داشت میلرزید و مثل این که حال آقا بده، گفت نه اون حال مناجات علی سراد و نیازی که با خدای خودش داره. لذا ما اگر بخوایم در زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام دقت کنیم، خلاصه جز این نمیتونیم بگیم ها علی یون بشران کیف بشر، کیف بشر، من چگونه بشری بخوام بگم؟ نه بشر توانمش گفت، نه خدا توانمش خون، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا. لذا ما سخن این که یه آدم شجاع شمشیر زن بوده، یه آدم عابد خیلی عبادت کننده، یه آدم نه بالاتر از یه حرفاز، خلاصه اینجوری عرض کنم، خداوند از باب لطف، از باب عنایت، از باب مرحمت یک وجود برجسته زیجودی را برای رشد و کمال و سعادت ما قرار داد و او را علی نامید. حالا این از کجا من میگم؟ از خودم میبافم؟ نه، از روایات و آیات و استنباط عقلی. ببینید تا حدودی که جلسه امشب ما اجازه بده، برخی دوستانم تماس داشتن گله میکردن از این که چون روز کاری بوده امشب جلسه گذاشتید، ما دیشب که نخوابیدیم، امروز هم که مجبوریم سر کار و کلاس و درس و بحث بریم، امشب هم نیاییم فردا شب رو چه کار کنیم؟ شما ای کاش امشب جلسه نمیذاشتید. گفتم نه، ما اجازه بدید جلسه خودمون ادامه بدیم، امشب مختصری بحث میکنیم، انشاءالله فردا شب این بحث اگر عمری بود تکمیلش میکنم. حالا به میزانی که من امشب عنایت فرمودم دوستان بهره ای به برکت امیرالمؤمنین در علی شناسی به اندازه عنایت خودشون به ما بکنن برداریم، عنایت بفرمایید. شما از نظر خلقت این بدن خداوند به حیوانات حس داده، به من و شما هم حس داده، حواس داده، حیوان حس میکند، ما هم حس میکنیم، اما خداوند به من و شما قدرت عقلی داده، قدرت عقلی رو به حیوان نداده. شما هر چه بخواهید کلاس بگذارید، معلم انتخاب کنید، مربی، درس، بحث، حیوان رو رشد بدید عقل پیدا کنه، میشه؟ این غیر ممکنه. حیوان نمیتونه انسان بشه. گرگزاده عاقبت گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. یک بچه گرگ رو به محضی که از مادر متولد شد توی باغ وحش مثلا جداش بکنی، بیاری تو کلاس دانشگاه قرار بدی، تو کلاس مدرسه قرار بدی، تو جلسات مذهبی قرار بدی، هر چه هم بتونید نیرو صرف کنید، این گرگ رو دو روز گرسنه نگه دارید، بعد از دو روز گرسنه بودن در معرض چهار گوسفند انتظار دارید که این همه پای منبر رو توی جلسات و درس و بحث بوده گرگ بگه اینجا دیگه بی‌انصافیست، من به این گوسفند حمله کنم؟ معنا نداره. نیش عقرب نه از ره کین است، ارتضای طبیعتش این است، ذاتش، خلقتش، آفرینشش اینه. اما در خلقت انسان خدا عقل قرار داده، عقل یه درجه بالاتره. بله، شما با تربیت عقل رو رشد میدید، با تربیت عقل رو قوی میکنید، با تربیت به قول اهل فن از عقل بالقوه به عقل بالفعل و عقل مستفاد و خیره به اون حرفای تخصصی اهل فن میرسید. اما بالاخره اصل وجود عقل باید باشد که تربیت بیاد و اینو رشد بده یا نه. مثال از کنم، دانه گندم اگر قدرت رویش نداشته باشد، یه دانه گندم یه سنگ ریزه، من هر دو رو در یک مزرعه مناسب قرار بدم، آب و کود و همه عوامل رو براش ایجاد کنم، از اون دانه گندم میبینیم ساقه و کم کم جوانه بالا اومدن و خوشه دادن، از این سنگ ریزه نیست. بابا سنگ ریزه دانه گندم نیست. هر چی شما مهندس کشاورزی لایق باشید نمیتونید از سنگ ریزه خوشه مثل گندم بگیرید. خدا در خلقت او یه جور قرار داده، در خلقت این یه جور قرار داده. لذا میبینیم وقتی از نظر رتبه هستی و از نظر اون خصوصیت آفرینشی در یک درجه و رتبه بالاتری قرار داره، ما وظیفمون اینه آشنایی به اون درجه پیدا کنیم و به اقتضای اون درجه برخوردار بشیم. یعنی بشناسیم گندم از سنگریزه بالاتره، خوشه میخوان گندم رو برداریم، این سنگریزه رو بر نداریم. ببینید از نظر خلقت امیرالمؤمنین علیه السلام و درجه وجودی امیرالمؤمنین علیه السلام چی گفته شده؟ این صریح روایت پیامبر است در منابع مفصل اهل سنت که تمام انبیا، خاصه انبیا که قابل مقایسه با بقیه نیستند، انبیا از شجره مختلف و من و علی از یک شجره واحدی، و من و علی رو خداوند از یک رتبه دیگه نورانیت قرار داده. در سوره تقابم آیه ایست بدین مضمون که خداوند می‌فرماید فآمنوا بالله، ایمان بیارید به خدا و رسوله، و رسولی رو که خدا فرستاده، و نور الذی انزلنا، و اون نوری را که همراه این پیغمبر ما از عالم بالا نازل کردیم. آقا نگید خدای رحمت کند علامه امینی را، می فرمودند از بس فضائل و مناقب علی و آل علی گفته نشده که اگر ما گوشه‌هایی از اینها رو بگیم میگن غلو است، دارم مبالغه میکنم. آقا این قرآنه، قرآن کریم سوره تقابن، فآمنوا بالله، به خدا ایمان بیارید، بسیار خوب، و رسوله، به رسول خدا ایمان بیارید، و نور الذی انزلنا، اگر این نور منظور خدا باشد که قبل گفته آمنوا بالله، اگر این نور رسول باشد که رسول رو هم که جداگانه بیان فرمود و رسوله، و نوری که با رسول فرستادیم، این نوری که با رسول اولا انزلنا، نزول از بالا به پایین است دیگه، لذا در شب قدر هم میگید انا انزلناه فی لیلت القدر، در شب قدر از عالم بالا میان به عالم پایین، از نظر این جنبه های ظاهری بالا پایین هم حساب کنیم. خب نوری را که ما نازل کردیم از امام باقر علیه السلام، کتاب کافی، در تفسیر نور الثقلین هم توضیح داده شده النور والله الائمه من آل محمد
و آل محمد و آل محمد،
این نوری که همراه رسول خدا از عالم بالا تر فرستاد ائمه از آل پیامبرن الی یوم القیامه، و هم والله نور الذی انزل، به خدا قسم اونا نوری هم که از عالم بالا اومدن، و هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض، الله نور السماوات و الارض، اون نور خدا که آسمان و زمین را روشن کرد، امام باقر می فرمایند والله نور اینها هستند، والله لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیء بالنهار، به خدا قسم نور امام با قلب مؤمن اون چنان عمل می کند که به مراتب برتر از نورانیت خورشید با زمین، خورشید رو از زمین بردارید، زمین تاریک است، شب ظلمانی است، نور زمین، روشن شدن زمین، باروری زمین، حیات در زمین وجود داشتن در اثر چیه؟ نور خورشید. اگه نور خورشید نباشه گیاه نیست، حیوان نیست، انسان نیست. از طفیل نور شمس در این عرض است که شما آثار حیات میبینید. با صیغه قسم امام باقر میفرماید حدیث در اصول کافی است، باب الحجه، سند حدیث هم سند قوی است. والله لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیء بالنهار، و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، به خدا قسم دل مؤمنین به وسیله نور ائمه روشن می شود. یه اشاره دیشب کردم که ما علی را حیات بخش انسان ها می دونیم، میخوام این حدیث رو اول خونده باشم، از نظر جنبه شرعی ببینید، از خودم نمی بافم، من از گفته معصومین دارم استخراج میکنم، بعد به اندازه یه فرصت امشبمون توضیح بدم. والله لا يحبنا عبد و يتولانا حتی يطهر الله قلبه، به خدا قسم عبدی ما را دوست نمی دارد و ولایت ما را نمی پذیرد مگر اون که خدا قلب او را مطهر می کند، دل رو پاک می کند. خب حالا یه مختصری امشب من توضیح بدم این رو، حیات تا انشاءالله فردا شب اینو مفصل تر بحث کنیم. حیات هر موجودی که میتونه زی حیات باشه باعث میشود آثاری بروز کنه. مثال از کنم ببینید، بنده شیلنگ آب رو بگیرم روی سنگ کف این حسینیه، شیلنگ آب رو بگیرم تو باغچه‌ای که یه بوته گل درش کاشته شده، اون آب رو به این سنگ گرفتم، به اون بوته گلم گرفتم. بوته گل برگ میده، غنچه میده، گل میده، اما این سنگ برگ و گل نمیده. اگر من مدتی آب رو گرفتم به باغچه، بوته گل گل نداد، این بوته رو بکنم بندازم تو کوچه، به بنده بفرمایید که چرا بوته رو کندی انداختی دور؟ میگم دیگه گل نمیده، دیگه برگ نمیده. شما بفرمایید پس چرا سنگ نمیکنی بندازی دور؟ چرا این رو نمیگی؟ میگم در این سنگ رتبه هستی و درجه وجودی گل دادن، برگ دادن، غنچه دادن را ایجاب نمی کند، حیات ندارد. حیات نباتی در اون بوته هست و چون حیاتش مرد، این بوته گیاه خوش شد، دیگه حیات نداره، کندم انداختم دور، با اون سنگریزه گوشه کوچه هم برای من فرقی نمی کند. حالا بین حیات نبات و حیات حیوان میبینیم یک آثاری حیوان داره، نبات نداره. به این مثال دقت کنید، یک گلدون رو ما اینجا گذاشتیم، دو تا گنجش یا قناری رو هم توی این حسینیه رها کردیم، یک ظرف آب هم این گوشه گذاشتیم. میبینیم که این بوته گل در اثر نیاز به آب و تشنگی داره خوش میشه، اما قدرتی از نظر درجه حیاتی داشته باشد حرکت کنه بیاد اینجا از این آب استفاده کنه، این قدرت رو نداره، خشک میشه، از بین میره، ولی درجه وجودیش ایجاد نمی کنه بیاد از این آب استفاده کنه. اما اون دوتا گنجش یا قناری چی؟ اگه در این فضا رها شده باشن، اونم نیاز به آب رو حس میکنه، تشنگی رو در میابه، پرواز میکنه تا خودش به آب برسونه، یه درجه بالاتره. اما انسان تا اینجا با حیوان مشترک، احساس داره، غریزه داره، بر اساس احساس و غریزه حرکت میکنه، یک سلسله نیازهای خودش رو هم برطرف میکنه و تأمین. اما ما میبینیم یک آثاری از انسان بروز میکنه، این آثار رو از غیر انسان هیچ موجودی نمیتونیم ببینیم. ببینید بوته گل گل میده، سنگ نمیده، قناری پرواز میکنه خودشو به آب برسونه، گل نمیتونه خودشو به آب برسونه. انسان یه آثاری داره. من مثلا نمونه هاشو عرض میکنم. شیخ انصاری از شوشتر حرکت میکنه، از نظر ظاهری یه شیخ فقیر ژنده‌پوشه، چشماش هم تراخمی، بدقیافه، ظاهرش به عنوان یه گدا به نظر میاد، یه ملای وارسته متدین قوی اومده تو حوزه علمیه نجف، استاد قوی حوزه علمیه نجف، میاد تو مدرسش برای شاگردها درس میده. 100 سال گذشته، بیش از 100 سال گذشته، یک روز اتفاقی جایی کار داشت، زودتر اومد، دید زمانی که بخواد بره منزل و بعد برگرده بیاد مدرس انقدر وقت نداره، گفت میرم مدرس میشینم شروع میکنم مطالعه تا وقت درسم برسه، شاگردا اومد درسم رو شروع کنم. شیخ انصاری هم یه شیخ فقیر ظاهرن بدون اسم و رسم و اینجوری، یه چند تا طلبه هم اون گوشه مدرس داره به اونها درس میگه، این استاد اون گوشه داره مطالعه میکنه، گوشش جلب حرفای شیخ انصاری شد، یه مقدار گوش دادی خیلی قشنگ حرف میزنه، خیلی عالی مطلب برداشت میکنه. فردا زودتر اومد، باز گوش داد، پس فردا، چند روزی که این عمل انجام شد، یک روز به شیخ انصاری فرمود امروز شما بنشین. شیخ نشست، حالا رئیس حوزه و استاد اعظم و مدرس واقعی حوزه یه دفعه وسط درسش گفت ایها الناس، من استاد شما بودم، مدرس شما بودم، تا کنون دین رو من به شما میشناسوندم، از امروز به بعد من این کرسی رو رها کردم، این شیخ باید درس بگه، او از من بهتر میفهمه. شیخ انصاری رو جای خودش میشناسه. این اثر رو شما در کی میتونید پیدا کنید؟ در انسان. چه مبدع حیات، عنایت بکنید چی میخوام عرض کنم. ما از آثار پی به مؤثر میبریم، از خصائص و معلولات پی به علت و مبدع اون خصائص میبریم. مثال عرض کردم، اگر این بوته گل میده سنگ نمیده، میفهمم یه چیزی در این بوته هست که در اون سنگ نیست، اون حیات نباتیست. حیات انسانی انسان در انسان کاری میکند، مقام خودخواهی، خودپسندی، خودمحوری، من برتر بودن، همه چیز رو کنار میگذاره، حق را میبیند و بر اساس حق عکس العمل از خود نشون میده. شما از این نمونه کرامات، صفات برجسته در انسان‌ها چقدر سراغ دارید که من به عنوان نمونه مثلا اشاره کردم و عرض کردم. کار به جایی میرسه، طرف به یک درجه ای، به یک مبدعی، به یک منشأ راه پیدا میکنه که اصلا تمام جنبه های حیات حیوانی رو زیر پا مه میکنه. همین سه چهار شب قبل از برکت سفر امام رضا علیه السلام یکی از دوستان مسئله ای رو نقل کرد، خیلی برام جالب بود در مشهد. گفت فلانی میگوید زمان مرحوم آیت الله بروجردی در قم ما درس میخوندیم و یک همدرسی داشتیم که الان ایشون حیات دارن و در تبریزن، آدم گمنام و منزوی هم هست. گفت ایشون برای من نقل کرد، من بغبوهه نوجوانیم، به پدرم گفتم پدر میخوام برم قم و طلبه بشم. پدرم گفت پسرم من که امکانات مالی ندارم، چیزی هم نمیتونم کمک کنم و به تو بدم. گفت من از تو هیچ انتظار ندارم، اجازه بده من برم درس طلبگیم و ادامه بدم. گفت باشه، تابستان بود تا مهر آماده بشم بیام حوزه. مادرم به اقتضای علاقه مادری، فقیرم بودیم چیزی نداشتیم، روزی یکی دو تا نون خوش میکرد یه گونی میذاشت تا من مهر ما میخوام بیام یه مقدار نون خوش با خودم بیارم. یه گونی نون خوش رو برداشتم و از دهات اطراف تبریز اومدم رفتم مدرسه خان، مدرسه مرحومای بروجردی. آقا میشه یه حجره به من بدید؟ گفتن حجرات پره، یک اتاقه که زیر این راپله هست. گفتم همون خوبه. هیچ هم منو نمیشناخت، غریب و ناشناخته و فقیر و یه روستایی. اومدم این نون خشکا رو با آب میخوردم و میرفتم درس، نون خشکا تموم شد. دو روز هیچی نداشتم، با آب روزه گرفتم، نه کسی رو میشناختم، نه روش داشتم رو بزنم. دیگه تحملم تمام شد، به زحمتی خودم آوردم تو صحن حضرت معصومه سلام الله علیها. کنار حوض که رسیدم چشمم به زری افتاد، سرم گیج رفت و چشمم تاریکی خوردم زمین. فقط با چشمانی اشکالود به حضرت معصومه عرض کردم بیبی مهمان نوازی اینگونه است. برگشتم به زحمتی رفتم تو حجره دراز کشیدم. آشیخ احمد همه کاره دستگاه مرحوم بروجردی بعضی آقایون میشناختن، یادشون میاد. گفت بعد از لحظاتی آشیخ احمد طبقه همکف مدرسه خان صدای بلند فلانی فلانی به اسکال خانسرورم. من گفتم لابد من نیستم، یکی دیگه است، من دهاتی بیچاره رو کی میشناسه؟ یکی از دوستان نزدیکی حجره من اومد گفت مگه اسم شما این نیست؟ مگه شما تبریزی نیستی؟ گفتم چرا؟ گفت شیخ احمد شما رو میخواد. گفتم نه اشتباه میکنید، یکی دیگه است. شیخ احمد اومد تو اتاق من، دست من گرفت به زور، گفت بروجردی تو رو از من میخواد، میخوام ببرم پیش آقای بروجردی. منو برد پیش آقای بروجردی، نوازش کرد، درس چه میخونی؟ یه بسته پول در آورد به من داد، گفت برو غذا بخور که بتونی درس بخونی، نیاز پیدا کردی بیا به من بگو. وقتی خواستم برم گفت این دفعه قبل از اینکه به من بگی و ازت معصومه شکایت نکنی. چیه این قضایا؟ حالا ممکنه بعضیا بگن که آقا جون اینا رو بافتن گفتن، یک مقدار بریم تو اون وادی ببینیم چه خبره. من حالا استدلالم خواهم کرد، اگر کسی این حرفا رو به این راحتی باور نمیکنه، با استدلال اون مخصوص تراش رو براشون عرض میکنم. میخوام بگم یه خبرایی در عالم آثاری از انسان بروز میکنه، این آثار آثار دنیای حیوان اینا نیست، این مربوط به چی؟ حالا این وادی خاص معنویت که یه درجه بالاتر از امور ظاهری زندگیه، این بمانه در همین عالم یک مقدار روشن‌تر دنیای مادیات. مثلا من عرض کنم آقا شما وقتی آثار ایثار، تشخیص، برداشت‌ها، تحلیل‌ها، گذشت‌ها و نتیجه گیری‌ها و حتی فدا کردن لذت حسی برای یه لذائذ دیگری، آقا امکانش نیست، شما در انسان سراغ ندارید. اگر انسان حیاتش فقط حیات حیوانی بود بنده روزه باشم، گرسنه، دم افطار، یک ظرف غذا در اختیارمه. یقین هم داشته باشم اگر این یک ظرف غذا را من همکنون استفاده نکنم به دیگری بدم، تا فردا شب افطار غذا گیرم نمیاد. با این فرض عرض میکنم امکانش نیست در یک شرایطی قرار بگیرم، یه حالتی به من دست بده، یه تعالیمی ببینم، یه معلم و مربی رو من کار کرده باشه، من وقتی میام افطار کنم صدای گریه یک یتیمی نظر منو جلب کنه، صدای ناله یک مستمندی دل منو جریحه دار کنه، بگم چیه؟ بگه هیچ غذا ندارم، بگم بیا فعلا افطار من مال شما، من تا فردا شب افطارم تحمل میکنم. امکانش نیست افرادی باشن این کارو بکنن. این چیه بابا؟ این از گرسنگی که داره رنج میبره. از نظر جنبه حیوانی نیاز به غذا در وجودش زبانه میکشه، میگه خودت بخور، اما یه چیز دیگر هم از درونش زبانه میکشه. او چی میگه؟ میگه نه خیر، دیگری رو بر خودت مقدم بدار. این از اون نکته هاییست که مادیون در اینجا متحیر شدن. کتاب اصول مقدماتی فلسفه از جورج پولیتسر. جورج پولیتسر متفکر معروف ماتریالیستی بود در دنیای مادی. این کتاب هم الفبای فکری ماتریالیستی است که در دانشکده کارگری سوربن فرانسه تدریس میکرده. تمام حرف جورج پولیتسر اینه که ما رئالیستیم، مذهبی ها ایدئالیست. رئالیست یعنی واقع‌گرا. مثلا اگر بنده میگم این دیوان آب، بله یه واقعیتیست که اینجا هست. اگر میگم میکروفون، فرش، دیوار، پرده، کتاب، کاغذ، ساعت، اینا واقعیت هاییست که فقط تو ذهن من تصور نشده و واقعا تو خارج هست. ایدئالیست اونی که تصور ذهنی میداند، فقط تو ذهن خودش بافته، این خارج از ذهن واقعیت نداره. اون وقت ماتریالیستا، مادیون، منکرین خدا و روح و فرشته و قیامت به من و شما میگن شما ایدئالیستی. شما میگید خدا، خدا کو کجاست؟ ما که نمیبینیم. شما میگید روح، ما که روح رو نمیبینیم. شما میگید قیامت و فرشته، ما که نمیبینیم، چون خیال کرده هر چیزی هست باید دید. این اشتباه رو در این وادی داره. حالا منظورم بحث دیگریست، این قسمت رو نمیخوام بحث کنم. همه ی حرفش اینه که ما رئالیستیم، ایدئالیست نیستیم. اما همین آقای متفکر درجه اول دنیای ماتریالیستی در این کتاب بی این قدرت برای دفاع از مارکس در جورج پولیتسر در کتاب اصول مقدماتی فلسفه یه بابی رو باز کرده به نام ایدئالیسم اخلاقی. ایدئالیسم اخلاقی در این باب چی میگه؟ میگه از من میپرسن انسان‌ها حاضرن ایثار کنن، گذشت کنن، دیگران رو بر خودشون مقدم بدارن. مثلا یک مارکسیست حاضر میشود در دفاع از آرمان و اعتقادش جان بدهد. خب شما این رو چگونه توجیه میکنید؟ اگر یک مذهبی جان میده قائل به قیامت، بهش، دوزخ، اون درجاته، یک مادی وقتی میاد جان بده قائل به چیه؟ چی باید جواب بده؟ یک، آیا این حرکات و اعمال واقعیت دارد یا ندارد؟ نمیتونه بگه واقعیت نداره که، چون خودش میگه از من میپرسن، ما داریم میبینیم بشر این کارو میکنه. مثل این که اگر بگویم آقا ما یک لیوان آب داریم، یک گلدون گل داریم، چه باعث شده است که گلدون گل گل میده ولی لیوان گل نمیده؟ خب باید بگه این یه درجه از وجود داره و یه درجه از وجود، چون داریم میبینیم آثارشو. میگه میپرسن از من چه میشود که انسان‌ها ایثار میکنن، گذشت میکنن، بعضی وقتا خودشون رو فدای ارزش‌های بالاتر میکنن. چون معتقد به غیر ماده و مادیت نیست، از اون طرف هم معنا رو نمیخواد قائل بشه و این حرف هم نمیتونه منکر بشه، میگه اینجا جواب ندارم، باید بگم در این مقولات منم ایدئالیستم، در اینجا منم ایدئالیستم. لذا فصلش رو اسم گذاشته ایدئالیسم اخلاقی. نه آقا جون، نگو ایدئالیستم، بگو هست واقعیتی بالاتر از واقعیت‌های مادی. یک حیات انسان اون حیاته. وقتی بشر متوجه اون حیات شد دیگه براش یک چیزای دیگه مطرح میشه. آثاری که از این انسان بروز میکنه، این آثار دیگه آثار در این مقوله نیست. بشر حافیه، شبهای ماه رمضان، شبهای تصمیمگیری، انقلاب درونی و عوض شدن، یه انسان غرق در شکم و شهوت و لذت از عیاشان معروف بغداد بود. یه روزی از در خانش آقا امام کاظم علیه السلام رد می شدن. این آدمی که حیات حیوانیش گل کرده از عیاشان بغداد، عیاشای بغداد جمع می شن تو خونش، آدم متمولی هم هست، شراب و قمار و بساط میگساری و ساز و آواز و لحو و لعب معروفه، اون چی که حیات حیوانیش اختزا می کنه. خب از حیات حیوانی بله این انتظار میره. کنیز دم در، امام علیه السلام پرسیدن اینجا خانه کیه؟ گفت خانه بشره. فرمود بنده است یا آزاده؟ او به گمان این که برده کسیست یا نه آزاده؟ گفت نه خیر، آزاده، خیلی هم متمول، امکانات داره. امام علیه السلام فرمودن آزاد است که چنین میکنه، اگه بنده بود این کار نمیکن. اینو فرمودن و رد شدن. کنیز برگشت، بش گفت با کی حرف میزدی دم در؟ گفت نمیدونم، یه آقایی بود. چی پرسیدن؟ پرسیدن خانه کیه؟ گفتم خانه بشه. پرسیدن که بنده است یا آزاده؟ گفتم آزاده. فرمودن آزاد است که چنین میکنه. یک جرقه به اون حیات انسانیش زده شد. این که بگیم خدا دل ما رو روشن کن، خدا یک نوری از اون نور ولایت به قلب ما به تابان، یک جرقه ای از آتش ولایت اهل بیت در دنیای درون ما شعله ور بشه، اون وقت میشه حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم ز آتش مهری که خود افروختی، جسم و جان و پیکرم را سوختی. هر کس این آتش نسوزد پخته نیست، وان کس این آتش بماند خام کیست؟ ای تو داروی تن تبخیز من، و ای همه چیز من و هر چیز من، روز هرچه غیر تو برتافتم، خیشتن را در وجود یافتم، می گدازد گرچه جانم از فراق، زنده می دارد دلم را اشتیاق، راستی را از چه جانم سوختی، وین چه آتش بود تو افروختی، خوب کردی بیشتر جانم بسوز، هرچه خواهی بر لحیبش برفروز، عاقبت من یار خود را یافتم، نازنین دلدار خود را یافتم، یاد تو روشنگر افکار من، ای خوشا من خواست شدی تو یار من. یک جرقه در درون بش زده شد، یه دفعه تکون خورد، دوید ببینه کیه که این حرفا زده. کفشم نپوشید که وقتش معطل بشه صرف بشه. سر کوچه رسید به امام کاظم علیه السلام، از کدیب نرسول الله، دیگه میخوام بنده بشم، من آزاد نیستم، دیگه توبه کردم. به شکرانه چند قدم پا برهن دویدن و هدایت شدن، دیگه تا آخر عمرش کفش نمیپوشید. بهش میگفتن به شافی، اومد تو خونه دوستانشو بیرون کرد، مجالس رو به هم زد، شد یکی از اوتاد و عباد و زهاد معروف دنیای اسلام. و این بوش شرحالشو داره نقل میکنه، من عیاشی، یک حیات، حیات حیوانی، خور و خواب و خشم و شهوت، شکم و دنیای مادیات و ارضای نفسانیات، اما یک جرقه که زده میشه به یه حیات دیگه، کار به جایی میرسه، میگه کفشم دیگه نمیپوشم، پا به رهنه را میرم، منقلب میشه توی عالم دیگه. بر این مال چیه؟ در یه جمله عرض کنم، در قرآن کریم عامل اون حیات رو به یک زبان گفتن قلب. حالا استشهاد کنم سوره اعراف، قرآن وقتی که داره انسان رو معرفی میکنه، لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن تفقه نمی کنن. به یک بیان نقل به معنا عرض کنم، این قلب رو به کار نمی گیرن، این قلب رو چون کار قلب تفقه، مثل این که چشم دارن نمی بینن، یعنی چشم رو به کار نمی گیره، گوش دارن لا یسمعون بها، گوش رو به کار نمیگیرن. اگر قلب را به کار نگیرد، چشم و گوش رو به کار نگیرد، یعنی اون درجه حیات انسانی را به کار نگیرد، اولئک کل انعام بل هم اضل، این انسان از حیوان هم پست‌تره. پس معیار انسان شدن انسان از نظر قرآن به چیه؟ به قلب انسان است. یه حدیث از امیرالمؤمنین علیه السلام در این زمینه بخونم، بعد اشاره میکنم توضیح مفصلش عمری باشه فردا شب، که دل را نور علی و آل علی روشن میکنه. اگه نور علی به دل تابید، دل میشه دل. اگه نور علی به دل نتابید، این دل نیست، گله. دلی که دل شد، اون وقت میره توی وادی دیگر، دیگه سر نمیشناسه. اون کس که تو را شنا، جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. ما علی رو به عنوان زنده کننده دل انسان‌ها میشناسیم، این خدا قرار داده. حالا انشاءالله ببینیم تو چند عنایت بشه بتونم این بحث رو استدلال و روش بکنم. حالا عنایت در این مقدارش بفرمایید. حدیث از امیرالمؤمنین علیه السلام، ان للجسم ستة احوال، همانا جسم این بدن، این جنبه های حیوانی ما شش حالت دارد: النوم و الیبزه و الموت و الحیات و صحت و المرض. امیرالمؤمنین فرمودند این جنبه های ظاهری شما، من خوابم، من خوابیده، حرکت دست، صحبت کردن، گام برداشتن، عکس العمل نشون دادن، اینا رو ندارم، بیدارم، این آثار پیدا میشن. لذا شما اگر بخواید یه انسانی آثار صحت و مرض، من اگر بیمار باشم، مریض باشم، خسته شدید باشم، همین جور کلمه‌ای که بلدم میخوام بیان کنم نمیتونم به راحتی بیان کنم. خستگی اجازه نمیده، کسالت اجازه نمیده. اگه صحت و سلامتی باشه فرق میکنه. مرض صحت و مرض، مرگ و حیات، زنده باشم یا مرده باشم. و کذالک الروح، همینطورم برای روح شما، فحیاتها علمها و موتها جهلها و نومها تخلتها و یقظتها حفظها و مرضها شکها و صحتها یقینها. فرمود همینطور که این بدن شما و این حیات حیوانی شما بیماری داره، زندگی داره، مرگ داره، حالتهای گوناگون خواب و بیداری براش مطرحه، برای جان و دل و قلب شما هم اینا مطرحه. وای به اون مرحله که جان بمیره، دل بمیره، قلب بمیره. خب اینه که دلش مرده، راستی شما یک کمی اینو عنایت بکنید. اگر یه گوینده ای ما بگیم یه مقدار خلوص داشته باشه، یه مقدار برای خدا بخواد حرف بزنه، یه مقدار حرف اساسی و حسابی بزنه، طبیعتاً مستمعین تحت تأثیر قرار میگیرن. اما چی شده که پیامبر خدا، شما از پیامبر خالص‌تر کجا پیدا میکنید؟ از پیامبر با اطلاع‌تر کجا پیدا میکنید؟ از پیامبر دقیق‌تر سخن بگه کجا پیدا میکنید؟ 23 سال ابوبکر با پیامبر بود، چرا اثر نکرد و کارو به اونجا برسونه که چگونه با امیرالمؤمنین حرکت کنه؟ که یه نمونهش امشب خواهم گفت. دل مرده است، دل مرده. شما برای این دیوار بخواید حرف بزنید. لذا امیرالمؤمنین رو خدا قرار داده به عنوان نوری که قلبها رو روشن کنه. آمنو بالله و رسوله و نور الذی انزل الله، ایمان بیارید به آن نور. الله نور السماوات والارض، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. و لذا در تفسیر این آیات شریفه و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، لیلی که ظلمانی است دوران غیبت امام زمان تفسیر شده در روایات ببینید، نهاری که تجلی کند، تجلی نور امام عصر علیه السلام که با ظهورش جهان رو بخواد روشن کنه، این تفسیر شده و بیان شده. صحبت حیات و ممات جان انسانه، صحبت زندگی قلب بشره، صحبت ارتباط با خدا و در اون مسیر تعالی قرار گرفتنه، نه صحبت فقط چند روزه خلافت دنیا. لذا اونایی که گوشه ای از عظمت ولایت امیر المؤمنین علیه السلام رو میشناختن چه میگفتن؟ که خاطره ای در سادات نخاوله مدینه قبل از انقلاب که در اوج فقر و فلاکت همونها قرار داشتن، چند تن از دوستان حامل پیامی از برخی ایرانی ها امکانات مالی براشون برده بودن، یه خونه محقری که یه حسیری انداخته بود، نصفش بن و فرش و نصفش هم خالی، گفت اینا رو هدیه ایست که شیعای ایران برای شما فرستادن. گفتن مشکلاتی دارید؟ برگشت گفت من خیلی ثروتمندم، که برای دوستان ما جای سوال شد، قیمندی خدا زندگیش رو نمیدونیم. گفت من خیلی ثروتمندم، مگر از ولایت علی ثروتی بالاتر تو عالم پیدا میشه که من خدا رو شکر میکنم این سرمایه رو دارم؟ اگر توجه شد که ولایت زنده کننده دله و دل باعث حیات انسانیه، و اونجا یه انس دیگری با امیرالمؤمنین پیدا میشه. حالا دل زنده نباشه بمیره، الان مثلا غرق حیات حیوانی، این مثال هم بزنم بعد ببینید که ابوبکر با علی چه میکنه با اینکه پیغمبرم دیده. شما یک تابلوه قشقوب عنایت بفرمایید چی میخوام عرض کنم، یک تابلوه نقاشی شده بسیار بسیار نایاب و عتیقه و گرانبها و ارزنده، این تابلو رو مثلا به این دیوار زدم، شما تابلو شناسی میگید این تابلو خیلی ارزنده و گرانقدره، یک ذره من خود نویس دستم رو داشتم میدشتم تکون دادم، یه لکه جوهر چکید روی این تابلو، فوری دستمال از جیبتون در میارید، این دستمال کاغذی، حتی حاضرید با آستین کلتون اینو پاک میکنید، میگید این تابلو حیفه که این سیاهی روش بنشینید. مثال بیارم رو بدن انسان، لباس سفید شفاف براقی رو پوشیده رفته روغن اتومبیلش رو عوض کنید، یه لکه چکید روغن به آستین این کت، این همه زیبایی کت و شلوار و سفید و براق، این یه لکه تو چشم میزنه، اینو پاک میکنه میذاره کنار. اما همین تابلو رو به این گرانبهایی که اینجا زده شده، بچه ای که این تابلو رو نمیشناسه چیه، ممکنه خودکارشو برداره رو شروع کنه نوشتن. شما یه لکه جوهر چکید تکون میخورید با آستین کتتون هم پاک میکنید، اما او شروع میکنه با خودکار روی اون نوشتن. چرا؟ چون توجه نداره این چیه. اون کسی که توجه داره که دل داره، قلب داره، دل و قلبی که باید مرتبط به خدا بشه، دل و قلبی که مرتبط با خدا شد به کجا میرسونه؟ به جایی میرسونه که میگه من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو، اون وقت خروخواب و خشم و شهوت براش مطرحه. او کیف میکنه که گرسنه بمونه دیگری رو سیر کنه، او کیف میکنه که نگاه به نامحرم نکنه، کیف میکنه، یعنی شرافت ذاتی و اون زندگی معنویش اجازه نمیده یک لکه گناه، یک لکه آلودگی بر اون جان ارزنده انسانیش ایجاد کنه. لذا اگر یه اشتباهی هم کرد، یه شب قبل شد، ناله میکشه، میگه وای من به این تابلو زیبای خدا دل بشر لکه گناه پاشیدم، اینو باید پاک کنم، اینو باید پاک کنم. اما کی؟ اونی که دلش متوجه این معناست. این دل رو کی زنده میکنه؟ پس اینجا دو سه نکته امشب بس باشه تا بعد انشالله بحث کنم. یک، حیات ما فقط حیات حیوانی است، پس این آثار چیه؟ این آثار مال چیه؟ مال جان انسانی است. به تن دشمن، به جان دشمن به غیر از تن نداری، تن ار کردی رها دشمن نداری، همین ما و منی خصم من و توست که خصمی غیر ما و من نداری. بزن بالو پری بشکن قفس را مگر اندیشه گلشن نداری. این شکستن حیات حیوانی و رفتن در حیات انسانی بشر رو میبره تو وادی دیگه. اون وقت خدا این قسمت رو باید تکمیل کنی. خدا کسانی رو قرار داد یک دستشون تو دست خداست. تشبیه میکنم خدا نعوذ بالله دست نداره، جسمم نیست، تشبیه میکنم یک دستشون تو دست خداست، یه دستشون رو دراز کردن تو این عالم، میگن میخواید بیاد تو اون عالم دستونو بدید به ما. انا و اهل بیتی شجرتون فل جنه احسانها فل دنیا فمن تمسک بنا اتخذ الی ربه سبیلا. میخواید شما رو ببرم تو اون عالم دستونو بدید به ما تا شما رو بکشونیم. و وقت اونایی که این معنا رو فهمیده بودن چه میکردن؟ سلمان یکی از ایناست. مسلمان شدن چه آسان، سلمان شدن چه مشکل. خدا وقتی پیغمبر فرستاد میخواست همه رو سلمان بسازه. کی سلمان میساخت؟ علی. اما وقتی علی رو کنار زدن چگونه مسلمان سخته شد؟ ولید ابن عقبه شد مسلمان. امشب یه جلسه دیگه ای که بعضی دوستان میبینم اونجا دشکشن عرض کردن، گفتن که حتی جلسه عمومی نبود که بگه چرا ما نگفتید، جلسه خصوصی بود، جلسه خاصی بود. ولید ابن عقبه برادر مادری عثمان استاندار و امام جمعه کوفه شده از طرف عثمان. همه تواریخ نوشتن امام جمعه استاندار حکومت اسلامی چقدر از زمان پیغمبر گذشته؟ 2 سال ابوبکر خلافت کرده، 10 سال هم عمر، 12 سال، حالا 13، 14، 15، 16، 20 حساب کنیم، فقط 20 سال از رحلت پیغمبر گذشته. پیغمبری که اومده بگه انسان ها بخواب شما را به معراج ببرم. به این کار به کجا رسیده؟ شب و سحر میگساری میکن، شراب میخواد، دست معشوقش رو گرفته اومده تو محراب، معشوقش رو گذشته جلو به عنوان بت من، جلو جمعیت ایستاده نماز جماعت بخونیم. اونقدر مسعود در محراب استفراغ کرد، نماز سور درکتی رو 4 رکعت خوند، بعد برگشت رو کرد به مردم گفت من خیلی سرحالم، اگه دلتون میخواد بیشتر براتون نماز بکنم. انگشتر که حکم مهر و امضا داشت از دستش در آوردن، بردن پیش عثمان برادرش. بابا این چیه فرستادی برای ما؟ او برادرمه با او بسازید، این اسلامه. میخواستن سلمان بسازن. اون وقت سلمان اومد تو مسجد، دید او وقت بالا منبر میشست. ما اینا رو میسوزیم، نه این که با خلافت و علی ندارم. یا علی معلمی بود میخواست بشر سلمان بسازه، میگن الان سلمان پیر مرد زنده دلی که پیامبر سلمان رو چگونه معرفی کرده. اومد تو مسجد استاد نگاه کرد به ابوبکر، نگاه کرد نظرها همه جمع شد به سلمان چیکار میکنه. وقتی همه نظرها جلب شد سلمان گفت کردی اون چرا که نمیبایست بکن، رفت کردی اون چرا که نمیبایست. چه کردی؟ دل جامعه رو با کنار زدن زنده کننده دل میروندی. دل جامعه که بمیره خب بله باید بیاد خرده کعبه رو بگیره، بعد از واقعه کربلا بگه خدایا برای اطاعت اولوالامر یزید من امام حسین رو کشتم. این درد در جامعه. خرده کعبه رو میگیره و میگه خدا من برای اطاعت اولوالامر حسین رو کشتم. این درد در جامعه بشری تو جامعه اسلامی. و وقت کار به کجا میرسه؟ این علی که پیامبر اونجوری معرفی میکنه، کتاب الامامت و سیاست، نویسندش ابن قتیبه دینوری، 276 هجری قمری مرده. میگن آقا اینا رو ساختن، اینا رو درست کردن. این کتاب دیگه 276 هجری قمری، نویسندش مرده، بیش از 1100 خورده سال قبل، از علمای معروف اهل سنت هم هست. این کتاب در مصر هم چاپ شده، جلد اول صفحه 14. میگه علی تو خونه نشسته، خلیفه درست کردن بالای منبر، گفتن که نه علی نباید تو خونه اینجوری بشینه، باید بکشونیم بیاریم تو مسجد و از این بیعت برای خودمون بگیریم. چرا؟ ما حیات حیوانیمون گل کرده، میخواییم حکومت کنیم، پست داشته باشیم، مقام داشته باشیم، نونمون تو روغن بیفته. علی نمیذاره. علی بیعت نکنه ممکنه یه عده‌ای هم دورش جمع بشن، ما حیات حیوانیمون ارضا نمیشه. اما اون عده‌ای که دور علی نشستن، سلمان و ابوذر و مقداد، اونا اون حیات معنوی رو میخوان که براش چیز دیگه مطرحه. لذا میگه قنفذ رو فرستادن در خانه علی، علی بیا مسجد. علی اومد دم در اینجا از زهرا نیومد. از کردم از کتاب ابن قتیبه الامامت و سیاست به نام تاریخ الخلفا معروفه جلد اول صفحه 14. علی بیام از چه؟ حضرت فرمودن یعنی اون که خلیفت رسول الله خلیفه رسول الله شما رو میخوانه. قال لسری اون کذبتم علی رسول الله، چی زود بر رسول خدا دروغ بستید در بست. فرجع قنفذ، قنفذ برگشت گفت این رو ابو بکر برای تحریک عواطف مردم. فبکا ابو بکر طویلا، شروع کرد گریه کردن. دوباره فرستاد، این بار باز علی اومد دمه در گفت چی میخوانی؟ گفت خلیفه رسول الله شما رو میخوانی. فرمود چی لباسی رو پوشیدم که لیاقتش رو نداشتم. جمله ای از خطبه شیخ شریعی که دیشب و امشب خوندم، لقد تغمسها ابن ابی قحافه، پیراهن خلافت رو پسر ابی قحافه پوشید که نمیدونست من سزاوارترم و محل من مثل محل قرص برای سنگ آسیاس. در و بس قنفذ برگشت. ببینید مطلب رو، میگه وقتی برگشت ابوبکر بالا منبر نشسته، جمعیت هم تو مسجد، تا این جمله رو گفت که باز علی اینجوری گفته، فقام عمر، عمر بلند شد استاد. لا تمعل هاذ المتخلف عن بیعته، از این متخلف از بیعت خودت مهلت بش ندیا. فمشا عمر معه جماعه، عمر حرکت کرد یه عده‌ای هم با او بودن تا رسید به در خانه علی. این بار فاطمه آمد دمه در. این ابن قتیبه میگه ارسه با نویسندی سنیه، 276 هجری قمری هم فوت کرده. اولا چرا دو بار علی آمد، این بار ابن قتیبه، این بار فاطمه آمد؟ هجوم، حمله، هجمت. خب این فاطمه دختر پیامبره، این باباش تازه از دنیا رفته، شاید یه اندکی ملاحظه کنن، اندکی حیا کنن، به خاطر ملاحظه ناموس خدا فاطمه زهرا به علی کاری نداشته باشن. فاطمه اومد دم در، چه میخواید؟ گفتن در رو باز میکنید یا آتش بزنید. فاطمه فرمود خانه من رو میخواید آتش بزنید؟ دیگه ابن قتیبه اینجا نمیگه، فقط ادامه شونه میگه و نادت فاطمه و اعلا صوت یا ابتا یا رسول الله ماذا لقینا من بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه، پدر جان بعد از تو از ابن خطاب و ابن ابی قحافه شدیدم. چی شده بود که فاطمه و نادت فاطمه و اعلا صوت با صوت بلند این مطلب رو گفت؟ علی رو آوردن به سوی مسجد، هنوز ابن قتیبه است، میگه شمشیر گرفتن بالا سر علی، بیعت میکنی یا نه؟ قال علی ان لم افعل فمه، اگر من این کار رو نکنم بیعت نکنم چه میکنی؟ قال عمر نظر و قنقک، گردنت رو میزنیم. قال علی ان اتقتل عبد الله و اخا رسوله، آیا گردن بنده خدا و برادر رسول خدا رو میخواید بزنید؟ قال عمر اما عبدالله فنعم اما اخ رسولی کلا، تو رو بنده خدا قبول داریم اما برادر رسول خدا قبول نداریم. آقا مگه در همین مسجد نبود پیغمبر فرمود یا علی انت اخی و خلیفتی و وسیلی؟ اما میخواییم ارزش ها رو از بین ببریم، جامعه رو توی مسیر دیگه بکشونیم. گفتن فعلا علی رو آزاد کنید. ابن قتیبه باز می نویسد خب مسجد پیغمبره، قبر پیامبرم گوشه مسجد به حجره پیامبر. فلحق علی الی قبر نبی، پیغمبر به طرف قبر علی، به طرف قبر پیغمبر آمد. فهو ینادی و یسیع و ناله می کرد، صیحه می زد، یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، گفت ای برادرم این مردم منو ضعیف گیر آوردن و میخوان منو تهدید به قتل میکنن. چرا با علی مرتضا که دیدم پیغمبر راجع به علی چگونه سخن گفته این گونه عمل کردن؟ حیات حیوانی گل کرده، اقتضای حیات حیوانی درنده خوبیست، اما اونهایی که حیات انسانیشون زنده بود اونا چه کار میکردن؟ اونایی که حیات انسانی داشتن میدونستن اگه علی نباشه چه میشه؟ فاطمه زهرا نمونه بارزشه، بعد از پیغمبر خدا پشت در افتاده، بچه صدق کرده، عزه بالا سر فاطمه، به محضی که چشم باز کرد بانویی که الان پشت در مجروح و بیهوش شده بچه سفت کرده، میگه تا چشم باز کرد اول نگفت که فضل شرایط من چیه، فرمود فضل با علی چی کردن. گفتیم که بیبی جون علی رو به مسجد بردن، فرمود زیر بغل من رو بگیرید و من رو به مسجد ببرید. زیر بغل فاطمه رو گرفتیم، فاطمه رو وارد مسجد کردیم. وقتی فاطمه وارد مسجد شد، شمشیر بالا سر علی گرفتن و دارن علی رو تهدید به قتل برای بیعت میکنن. فرمود آیا علی رو آزاد میکنید یا الان پشت پرده گیسوانم رو برهنه کنم و نفرین کنم؟ به خدا قسم من از ناقه صالح کمتر نیستم. ناقه صالح وقتی اون گونه شد بزا بلا نازل شد. سلمان میگه کنار علی ایستاده بودم، دریای رحمت علی رو ببینید. تا فاطمه فرمود نفرین، علی فرمود سلمان به فاطمه بگو نفرین نکنه. سلمان که دوان دوان اومدم، خودم رو به فاطمه رسندم. تا بینی جون علی میفرماید نفرین نکن. فاطمه فرمود علی گفته چشم، برگشت اومد خونه. من اینجا استحسان میکنم، از خودم میگم، من خیال میکنم وقتی فاطمه برگشت خونه حسین با بغل کرد زیر گلوی حسین رو بوسید. یعنی پسرم این کاری که این مردم با بابات کردن من میدونم، من که دیگه اون چه توان داشتم انجام دادم، حالا دیگه نوبت شماست. فکر کنم زینب رو به آغوش گرفته باشه. دختران برای اسارت آماده باش، چون این مردم کردن اون چه که نمیبایست بکنن. صلی الله یا الله.
Thank you.